بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین لعان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحثی رو که امروز در صدد هستم انجام بدم پاسخ به یک مسئله است، اونم پیرامون وجود ناظرین حضرت بقیت الله الاعظم، اونم به مناسبتی که شهادت وجود ناظرین حضرت صادق 25 شوال 1435 در روز جمعه واقع شده است و جمعه روزی است که متعلق است به وجود ناظرین حضرت، از این جهت که در دعا هم می‌خوانیم که ما در این روز منتظر ظهور تو هستیم. یک سوالی مطرحه و اون اینکه قبل از اینکه سوال رو مطرح بکنم، انحرافی که در جامعه ما نسبت به حضرت بقیت الله وجود دارد، دورانی شده است که تقریباً افراد زیادی مدعی ارتباط با امام عصر هستند. میگن ما با آقا ارتباط داریم، میگن دیگه کارش هم نمیشه کرد. حالا ما بخوایم به طور مستند بررسی بکنیم که آیا میتوانیم با حضرت ارتباط داشته باشیم یا نه، به طور مستند. مدعیان کسانی هستند که غالباً دارای هویت و تشخص معنوی نیستند، مردمان کوچه و برزن هستند که به کلامشون در سایر امور نمیشه دل بست، ولی در این مسئله دلبستگی ها ایجاد میشود و در خانه باز میشود و بعد از توی این حرف ها فتنه خارج میشود. من یک نمونه را عرض کنم و برم سر بحثم. یه خانمی بود، الان در بازار نشر کتاب پیرامون امام زمان صاحب کتابه، کتاب می‌نویسه به نام امام عصر، یعنی برای ایشان. ایشان در تقریبا 25 سال پیش، خدا رفتگان شما رو غریق رحمت بکنن، خدمت پدر من رسیده بود. اینا برای که برای خودشون موقعیتی درست بکنن میان نزد صاحبان موقعیت که ما با فلانی هم ارتباط داریم، بعد مثلا جاهای دیگه میگن فلانی با ما ارتباط داره، التماس دعا میگرد و مثلا این حرفا. بعد یکی از جملاتی که گفته بود این بود، حالا اسم این خانم هرچی هست بماند چون من در صدد، البته اینا آبرویی هم ندارن، اما خب حالا افشای نامش الان نیستم. حالا یه اسمی داشت، اسم رو مخفف کرده بود، بعد میگم من در یکی از ملاقات هام با امام حضرت به من فرمود که مثلا فری جون تو باید از شوهرت جدا بشی چون تو مال ما هستی. این انحراف وجود داره و این زن برای امام عصر کتاب می نویسه و این زن در جامعه اسلامی شما متاسفانه صاحب جلسه است، مرید داره. چرا؟ چون اون مرده نمی دانن که آیا در عصر غیبت کبرا وضعیت ارتباط با امام عصر به چه شکلیه؟ اینو نمی دونن به طور مستند. ما بخوایم پاسخ به این مسئله بدیم تا جلوی این گونه انحرافات گرفته بشه. دوره زندگی حضرت بقیت الله به چند بخش تقسیم میشه. بخش اول 5 سال زیر سایه پدر بزرگوارشون زندگی میکردن. از زمان ولادت 255 تا سال 260 هجری قمری. بخش دوم از سال 260 هجری قمری تا 329، مجموعا میشه چند سال؟ 69 سال، دوران غیبت صغرا. و از روز نیمه شعبان 329 هجری قمری با درگذشت چهارمین نایب خاص امام علی ابن محمد سموری، امام وارد دوره سوم زندگانیشون میشن که میشه غیبت کبرا. تا امروز به طول کشیده است و اینکه تا کی طول بکشد هنوز معلوم نیست. دو چیز: علمش مختص به خداست و احدی از آن خبر ندارد. یکی علم وقوع قیامت، که قیامت کی واقع می شود، این مختص خداست. و یکی هم علم ظهور به امام زمان علیه السلام، که امام زمان کی ظهور پیدا کنه. این دوتا علم مختص خداست، احدی خبر نداره. این که میگم احدی خبر ندارد یعنی پیغمبر و 12 معصومش خبر ندارد، بقیه که دیگه هیچ جایگاهی ندارن که بخوام بگم ما خبر داریم یا خبر نداریم. این هم دوره سوم زندگی حضرت هست. دوره چهارم زندگی حضرت هم که انشالله ما آرزوشو داریم، نمیدانیم که اتفاق میفته، دوران دولت کریمه است که انشالله عصر ظهور امام عصر رو ما هم درک بکنیم. اینم میشه چهارمی دوره. اما حرف ما در دوره دوم و سومه، غیبت کبرا و غیبت صغرا. غیبت صغرا و غیبت کبرا از جهاتی با هم تفاوت دارن. تفاوت اول اینه که غیبت صغرا محدود، غیبت کبرا نامحدود. امد و انتهای آن برای احدی جز خدا معلوم نیست. اختلاف دوم غیبت صغرا با غیبت کبرا در این است که در غیبت صغرا خواص از شیعیان می توانستن با امام ارتباط برقرار کنن. خواص از شیعیان، کسانی که مراعات جان امام رو می کردن، با ویژگی هایی که داشتن می توانستن ارتباط با امام چیکار بکنن؟ داشته باشن. منتها از کانال کی؟ از کانال چهار نایه. اما در غیبت کبرا فقط به استناد روایت عده خاصی هستند که ملازم رکاب امام عصرن. یکی که سرپرست همه آنان است جناب خضر است و یک طایفه 30 نفره. خضر سلام الله علیه، حضرت رضا علیه السلام فرمودن هر وقت نام جناب خضر را آوردید سلام بر ایشان بکنید به خطاب السلام علیک یا نبی الله. بعد فرمودن چون خدا او را واسطه با امام عصر قرار داده است. شخصیت مهمیه. و یک 30 نفر که این 30 نفر به انتخاب خود حضرت ولی عصر است. یک، احدی آنها را نمی شناسد. دو، به احدی اعلام نمی کنند. سه، فردا یکی نگه آقا ما جز اون 30 نفریم. و این 30 نفر زاد و ولد عادی دارند، یعنی می میرند اما امام علیه السلام کسی رو جایگزین می کند. غیر این 30 نفر در دوره غیبت کبرا میخوایم این مسئله رو جواب بدیم، آیا ارتباط با امام زمان به نوع ارتباط اختیاری و دائمی چیزی که از ناحیه من باشد و چیزی که استمرار داشته باشد؟ ممکن جلسه تمام بشه برخی از رفقا بیان بگن فلانی ما نایب الزیاره هستیم مشهد. خب این به اختیار خودش داره میره. وقتی کسی به اختیار خودش داره میره یعنی این که میداند امامش در کجا قرار داره و این میتواند استمرار داشته باشه. امسال 4 بار میره، سال پیش مثلا 5 بار رفته. یا وجود نازنین حضرت سید الشهدا، یا وجود نازنین حضرت امیرالمومنین، که ان شاء الله خدا این مزارهای شریف را به همراه مزار شریف حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و حضرت رقیه سلام الله علیها از دست این تروریست ها خارج بکنند و این دو کشور را به امنیت کامل بکشانند. خب اینو بهش میگن یک ارتباط دائمی و اختیاری. وقتی اختیار توش میاد یعنی من هر وقت بخوام میرم، وقتی اختیار توش بیاد یعنی من میدونم کجا میرم. آیا در عصر غیبت کبرا چنین ارتباطی با امام عصر علیه السلام برقرار هست یا برقرار نیست؟ میتواند کسی ادعا بکند من با امام ارتباط دارم؟ میتونی همچی چیزی رو ادعا بکنی یا نه؟ این بحثه. اگر شما مستندن بلد نباشید آنگاه دچار انحرافه، که نمونه ایش رو من خدمت شما عرض کردم. و از این معرکه گیرا توی این بازار بلوشوی اعتقادی خیلی هستش، واقعا زیاد تعدادشون. یه عده‌شون که اصلا ادعا خدایی میکنن، یه عده‌شون ادعای پیغمبری باشن، موجوداتی هستن دیگه. اون وقت مردم قرن 21 قبول میکنن که این بابا پیغمبره. اون وقت میبرن مردم مثلا 1400 سال پیش زیر سوال که شما چرا رسالت پیغمبر قبول نکردین؟ او که معجزه داشت قبول نکردن. حالا 1400 سال پیش هم بوده، امکانات نبوده. اینا که معجزه ندارن شما چرا قبول میکنین؟ اینا که خودشون هشتشون به نوشون گروه تو چرا قبول میکنی؟ اونم با این همه امکانات دیگه. پس حال امت کنونی از حال امت سابق چی آقا؟ از حالن دیگه. پس سوال ما اینه آیا در دوره غیبت کبرا یک ارتباط اختیاری و دائمی با امام عصر علیه السلام برقرار هست یا نیست؟ قبل از اینکه مسئله رو پاسخ بدم یه نکته رو معلوم بکنم، و اون که ما داریم میگیم ارتباط از ناحیه ما برقرار است یا نه، اما این که امام زمان علیه السلام به حال همه ما احاطه دارد در این لا شک ولا ریبه، هیچ شک و شبهه نیست. وجود نازنینشون در توقیعی که به افتخار شیخ عالی مقام جناب مفید از ناحیه مقدسه صادر کردن عبارتی به این شکل فإنا یحیط علمنا بأنبائکم، علم ما به تمام اخبار شما احاطه دارد، یعنی شما همتون خبراتون نزد من هست. ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم و هیچ یک از خبرهای شما از من مخفی نیست. وای بر ما که از زلیخا کمتر باشیم. زلیخا وقتی قصد کرد اون رفتار را با جناب یوسف، روی بتش پرده کشید. گفت چرا پرده می کشی؟ گفت ازش شرم دارم، از موجودی که نه شعور دارد نه درک دارد، ساخته شده دست خود زلیخاست، شرم کرد. ما از امامی که به ما می فرماید اخبارتون نزد من است، شور ما میتونیم گناه بکنیم بعدم بر تو چشمش نگاه بکنیم بگیم خیلی دوست داریم. چطور میتونیم یه همچین بی‌حیایی رو به حد اعلا برسونیم، بگیم ما میمیریم برات؟ یه خود توجه داشته باشی. و بعد در ذهن همون پیامی که به جناب شیخ مفید دادن، فرمودن به این که اگر توجه ما به شما نباشد، دشمنان شما را پاره پاره می کنند. آرامش تو مدیون امام عصر هستی که به ما توجه می کنه، دشمنان از ما دور می شوند. این رو دقت داشته باشید. منتظر این نباشید که یه روز بیاد بگه آقا موبایلتو ببینم، نه، همه خبرها پیششه. یه خود سرمون روزی پایین بگیم غلط کردیم، یه خود درست بشیم در ارتباطمون با امام، یعنی یه خود معرفت زلیخا رو داشته باشیم. او از اون بت خجالت کشید، ما از عالم از فرمان فرمای عالم خجالت نمی کشیم. امروز امیر در این میخانه اوست، نظام خلقت به ید او می چرخد. به یمنهی رزقل و ثبتت الارض و سما، استقرار آسمان و زمین به اراده ایشان است. خب آیا ارتباط دائمی و اختیاری با امام عصر برقرار است یا نه؟ بخواهیم این رو جواب بدیم. و متفرع بر این یا حتی مقدم بر این، این است که وظیفه ما در دوره غیبت کبرا چیه؟ آیا وظیفه ما این است که ما یک رفتاری رو داشته باشیم برای تشرف به امام است؟ این وظیفه ماست؟ یا ما وظیفه‌مون چیزی است که تشبه به امام است پیدا بکنیم؟ یعنی ما مثلا 40 شب جمعه، 40 شب چهارشنبه بریم مسجد جمکران اعمالی رو انجام بدیم. البته من معتقد به مسجد جمکران هستم، ولی با این حرفی که میزنم متفاوته. 40 شب چهارشنبه بریم مسجد جمکران نماز بخونیم که آقا تو کجای؟ این وظیفه ماست، ما این کار رو باید انجام بدیم؟ یا از مسجد جمکران مهمتر مسجد سهله بریم و در اونجا بیتوته بکنیم؟ یا نه، تشرف وظیفه ما نیست، بلکه تشبه پیدا کردن اخلاقی و رفتاری به امام هست وظیفه ماست. معمولا اون چرا که وظیفه ما نیست جزء وظایف همون قرار میدیم و خیلی هم پاش چیکار بکنیم؟ استقامت بکنیم. وظیفه ما این است که آقا از شیطان دوری بکنیم، اما سوال ما اینه که اسم زن شیطان چیه؟ حالا هرچی، این که وظیفه ما نیست. وظیفه ما اینه که بدونیم شیطان رو ازش دوری کنیم. وظیفه ما تبعیت از امام عصر علیه السلام است. اما سوال ما اینه که آقا زن و بچه امام زمانم طول عمر دارن ها، دارن یا ندارن، به من و تو چه مربوطه؟ چه مشکلی حل میشه؟ وظیفه ما اعتقاد پیدا کردن در سلسله نبوت به حضرت موسی، باید اعتقاد پیدا کنیم. چون آیان اهل جدول هستن همواره سوال شده که مادر موسی اسمش چیه؟ حالا هرچی میخوام بگم که ما همواره وظیفه اصلیمون چی هستیم؟ دوریم. و همین دلیل هم هست که به هیچ جا نمیرسیم. ببخشیم، شاید مثلا عقیدتون بود که من باید بگم شماها الان رسیدین، بیچاره اونایی که تو خیابونند و اصلا نمیفهمن چه خبره. نه، ما خیلی بیچاریم که تو گود هستیم و هنوز نرسیدیم. اونا که نیستن که اصلا. پس این مسئله هم باید حل بشه. آیا وظیفه ما اصلا تشرف هست یا نه؟ این اولا باید حل بشه که در جای خودش. اما آیا ارتباط هست یا نیست؟ قبل از این که ما بخوایم جواب بدیم ارتباط هست یا نه، باید معانی مختلف ارتباط رو چیکار بکنیم؟ بیان بکنیم. ارتباط به پنج معناست. ارتباط با امام زمان علیه السلام برقرار کردن به پنج معناست. یک، ارتباط به معنای رؤیت باشد. من با امام عصر ارتباط دارم، یعنی امام عصر رو دیدم، رؤیت کردم. این رؤیت خودش به دو شکله. شکل اول، من حالا این که میگم من، برای من اتفاق نیفتاده، من تو خب دیگه چیکار کنم؟ بگم مثلا این آقا امام را دیده، رؤیت کرده، حین ارتباط امام رو نشناخته، تا آخر عمرش هم امام رو نشناخته، فقط دیده. یه نوع رؤیت. یه رؤیت هم هست که امام را میبیند، در حین ملاقات امام را نمیشناسد، اما وقتی که امام علیه السلام از او جدا شد با یک قرائن میفهمد که او که بود پسر فاطمه زهرا بود. پس اینجا ارتباط به معنای چی آقا؟ رؤیت. یه معنا. ارتباط به معنای ملاقات. وقتی کسی ارتباط به معنای ملاقات رو با حضرت بقیت الله معتقد است و ادعا میکنه من به ملاقات حضرت رفتم، یعنی این که اعتقاد دارد در این ارتباط او را میشناسد. چون شما وقتی به ملاقات کسی میروید، اون مزورتان را، اون کسی رو که به زیارتش میرسید، اون طرف رو چیکار بکنید؟ میشناسید تا نشناسید که اصلا ملاقات شکل نمیگیره. پس ارتباط به معنای ملاقات یعنی این که این ارتباط در این ارتباط شناخت از امام چی آقا؟ وجود دارد. سومین شکل ارتباط، ارتباط به معنای فیض حضور. در اینجا مرتبط میگوید من امام را با او ارتباط برقرار کردم، یک شناختم، دو فیض حضور داشتم، یعنی مسائلی را از او پرسیدم و او به من چه کرد؟ جواب داد. مسائلی را از او پرسیدم و او به من چیکار کرد آقا؟ جواب داد. یا من خدمتش رسیدم به من گفتن برو به فلانی فلان پیام را بده. اینو میگن ارتباط به شکل فیض حضور. چهارمی شکل ارتباط، ارتباط به شکل شهود است. اینجا رو دقت بکنید از ناحیه بنده. ارتباط به شکل شهود، افرادی در این نظام خلقت هستن سالک الالله هم، سالک الالله هم، عارف کامل هم، سالک الالله و عارف کامل. اینها چون در واقع با حقایق عالم ارتباط دارن، یکی از اون حقایق عالم وجود نازنین امام عصره، رضا با او هم چی دارن؟ ارتباط دارن، چون دارای مقام چی هستن؟ عرفان هستن. اما اینا کیان؟ من وقتی میگم عارف کامل، سالک بالله، یک مرادم دراویش و متصوفه نیست، دو با حفظ احترام و درخواست علو درجات برای عالی مقامان که اسم میبرم، ولی هرگز مرادم اینها نیستم. افرادی نظیر رجب علی خیاط و میرزا اسماعیل دولابی، افرادی مثل مرحوم آیت الله العظما بهجت و مثل مرحوم آیت الله استری آقای قاضی هم مد نظر من نیست به هیچ وجه. و حتی افرادی نظیر صدرالمتالهین و ابن عربی هم مورد نظر من نیست. عارف کامل، سالک بالله، کسی است که پیغمبر و معصوم به او مدال داده باشد، نه انسان‌های عادی. عارف کامل سلمان است که پیغمبر فرمود منا اهل البیت. عارف کامل جناب عبدالعظیم حسنی است که حضرت جواد به او فرمودن ثبتک الله علی دینک. عارف کامل ابو خالد کابلی است، رسیده محضر امام باقر علیه السلام، از خصیصین اصحاب حضرت زین العابدینه. بعد از واقعه کربلا امام زین العابدین فرمودن ما خاندان در تمام مکه و مدینه 20 نفر یار نداریم. ابو خالد جز او 5 نفره، خصیصین اصحاب حضرت، 15 نفر دیگه آدم عادی هستن. ابو خالد رسیده خدمت امام باقر، میگه آقا بله، شما مراتب ارادت من رو به خودتان میدانید و به خاندان بزرگوارتان؟ فرمود بله میدانم. عرض کرد پدر بزرگوار شما آنچنان اوصاف قائم را برای من نقل کرده است که اگر من ایشان را ببینم میشناسم. فرمود بله همینطوره. گفت آقا، فرمود بله، میشه اسم قائم رو به من بگی؟ حضرت فرمود ابو خالد، در ارادت تو به ما ذره ای تردید وجود نداره، و اگر بین تمام شیعیان هم بنا بود به یک نفر نام قائم رو بگم، اون تو بودی. اما من امروز معزون به نام ایشان نیستم. عارف کامل ابو خالد کابلی است. دایی که تو مدال بدی فلانی ولی خداست. خب تو اونو یه پله میبری بالا که خودت هم یه پله بیای بالا. او وقتی شد ولی خدا، خب چون تو هم با او ارتباط داری تو هم میشه آدم خوب. در واقع تو او رو ولی خدا میکنی تا تو خودت آدم خوبی باشی. اما ولی خدا لقبی است که باید ولی الله اعظم بدهد. خب حالا ولی الله اعظم به ابن عربی گفته تو عارف کاملی، کی هم چه ادعایی داره؟ به صدر المتعلین فرموده تو عارف کاملی، کی هم چه فهم؟ کسی هم چه ادعایی داره؟ پس نوعی از ارتباط با امام عصر هم ارتباط چی آقا؟ شهودی است که برای عارفان بالله اتفاق میفته. باز تکرار میکنم، مراد من از عارفان بالله کسانی هستند که این لقب و این مدار رو از ناحیه کی دارن؟ بله؟ از ناحیه معصوم دارن. در سر بازار عشق کس نخرد ای عزیز، از تو به یک جو هزار کشف و کرامات را. کشف و کرامات موجب ولی الله شدن بله نیست، چون مرتضای هندم کشف و کرامات دارن. بازار عشق خاصه، خاصه. با کشف و کرامات کسی ولی الله، با ریاضت کشف و کرامات حاصل میشه. یه خود تو هم سختی بکش، همه کش دوره یه چیزایی رو و ببین این مردم چجوری میپرستنه. یا آخ چی کار میکنه؟ رو آب راه میره، نماز ظهرشو دامغان میخونه، نماز عصرشو نجف میخونه، مغربشو اصلا مارکوپولو میشه خودش بدون هواپیما. آخ به یه بزرگی رو گفتم، گفتن آقا مرادی داریم ما، خیلی آدم حسابیه. چی داره؟ گفت رو آب را میره. او آقا برگشت گفت آب دزدکم رو آب را میره. گفت نه تو نمیدونی این رو هوا میپره. گفت کل آقام رو هوا میپره. گفت اصلا تو درک نمی کنی، این به طرفت العینی تیل عرض میکنه از شرق عالم به غرب عالم. فرمود خب شیطان هم همین کار میکنه. شیطان هم همین کار میکنه. خب مل فرق بین او و این شیطان؟ همین حرفا باعث شد که جوانای ما برن به سر. گفتش که اومد پیش من یه جوانی اینا درد دله که کجا دارم میبرنه؟ گاج آقا. گفتم بله. گفت یه جلسه به من معرفی کن باحال باشه. جوون مثل شماها باحال باشه. گفتم یعنی چی باشه؟ از این حلقه های آتیش باشه اتوش بپرن چیکار بکنم؟ دیگه نمیگه یه جلسه ای باشه که معرفت منو زیاد بکنه. این بالا همین بازی هاییست که در آوردن. معرفتتو زیاد کن تا اون حالت نسبت به امام عصر تبدیل بشه به ملکه، که اگه اخبارت رسید به ساحت مقدس حضرت بقیت الله که میرسه آه نکشه. آخه بابا جون یه خود به فکر امام زمان باشیم. صباحاً مساءاً که برای مصیبت جدش گریه بکنه، از مصیبت جدش هم فراغ پیدا بکنه، نامه عمل منو نگاه بکنه که آه میکشه. آخه من اون وقت با یزید چه فرقی دارم؟ هر دومون آه براش خریدیم. یکی خود به فکر اماممون باشیم. پنجمین نوع ارتباط با امام عصر علیه السلام ارتباط در عالم رویاست. در عالم رویا یعنی در عالم خواب، در عالم رویا یعنی در عالم خواب. پنج شکل ارتباط وجود داره، ما با سه تاش کاری نداریم. یک، ارتباط به شکل شهود اتفاق میفته، منتها برای بله اهلش. اونایی که این ارتباطو دارن هرگز نمیان پشت بلنگو بگن ما دیدیم، چون اونا عارفن، چون اونا عارفن. ارتباط در عالم رؤیا، اگر اون رؤیا رؤیا باشد، خواب باشه، رومیزان باشه، از غاس احلام نباشد، باز اون نوع ارتباط هم چی آقا؟ ممکنه، منتها تمام ثمرش چی آقا؟ شخصیه. یعنی فقط برای کی حجیت داره؟ برای همون کسی که دیده. تو اونجا اگر پیامی بود برای غیر وجود ندارد. اصلا در عالم رویا پیام غیر وجود ندارد، فقط پیام شخصی است. اگر کسی ارتباط با امام در عالم رویا داشته باشه، منتها این ارتباط اختیاری نیستش که من امشب بخوابم چیه؟ امام عصر خواب ببینم، فردا شب بخوابم، این که اختیاری نیست، دائمی نیست. در شهود اختیاری نیست، دائمی هم نیست، در اختیار شاهد نیست، در اختیار شاهد نیست. یک نوع ارتباط هم که ما باهاش کاری نداریم، ارتباط به معنای رؤیته که امام رو ببینه تا آخر عمرش هم نشناسه، امام رو ببینه این ملاقات نشناسه، اما بعدش با یک قرائنی بفهمه. با اونم کاری نداریم، با دو شکلش کار داریم. آیا ما میتوانیم ارتباط به معنای ملاقات داشته باشیم؟ یعنی امام رو ببینیم و بشناسیم. یک، آیا ما میتوانیم ارتباط با امام داشته باشیم به شکل چی آقا؟ به شکل فیض و حضور، یعنی ازش سوال کنیم، جواب بگیریم، بگیم حضرت اینو فهمو، به تو این پیام داد، به تو این پیام داد، به تو این پیام داد. میتونیم همچی کاری بکنیم یا نه؟ این دوتا مورد بحث ماست. این دوتا دو نظریه دارد. نظر اول رو تو این جلسه میگم، نظر دوم رو در یک جلسه دیگری که حال در آینده تشکیل خواهد شد. نظریه اول این است که ارتباط با امام زمان به این دو شکل محال است که ارتباط برقرار بشود، محال است که برقرار بشود. طرفداران این نظریه افرادی مثل شیخ مفید، نعمانی، کاشف الغطا و فیض کاشانی هستند. اینا میگن امکان ندارد ارتباط برقرار کردن با امام به شکل فیض و حضور و به شکل چی آقا؟ بله؟ به شکل ملاقات. اون که من امام ببینم و نشناسم اتفاق میفته، تازه اونم میزان داره ها. حالا من یکی رو میبینم، یه مثلا فرض کنم، بعد میگم آه میزنم تو سرم اون سید دیگه کجاست. حالا فکر میکنم هر سیدی که دیدم امام هست، ممکنه امام هست نباشه، یکی از اون 30 نفر باشه، ممکنه یکی از اون 30 نفر باشه، هر کی هم که آدم میبینه اونم ملاک داره، ولی اونا امکانش رو راجعش بحث میکنیم. در عالم رویا هم اگر کسی مزاج خواب آلوده نداشته باشد، که یعنی دائم الخواب باشه، همش خواب میبینه، هر رو خواب میبینه، زندگیشو بر اساس خواب تبیین میکنه، اگه آدمی باشه واقعا از نظر معیار و استیل زندگی عاقل باشه، خواب زده نباشد، اونم شاید مثلا. و شهود هم که من عارف باللهی در دوره معاصر، یا علی عدد که التماس دعا میبونه، اون دوتا شکل، اون نحوه ارتباط وجود دارد یا نه. قول اول اینه که امکان نداره. طرفداران شیخ مفید، کاشف الغطا، مرحوم نعمانی و فیض کاشانی، این 4 نفر 4 سردسته هستن، یه عده هم منتبهش هستن. حالا ادلهشون چیه؟ یکی از ادلهشون روایاتیست که این عبارات توش وجود داره. من برخی از اون روایاتو بهش اشاره بکنم. 8 دسته روایت میفرماید به این که ترا ولا ترا، میبیند ولی دیده، یرا الناس ولا یرونه، مردم را میبیند ولی مردم او را نمیبیند. یقیب و انکم شخصه، شخص او از شما چیه؟ غایبه. شخص یعنی جسم فیزیکیش غایبه. لا یرا جسمه، جسمش دیده نمیشه. لا یرا شخصه، شخص او دیده نمیشه. لا ترون شخصه، شخص او را نمیبینن. ار الخلق، خلق را میبینم. ولا ترا، ولی تو دیده نمیشوی. این تیپ از روایات اقتضا میکند که ما امام را به صورت فیض حضور و به صورت ملاقات هرگز ارتباط باهاش برقرار نکنیم، چون دیده نمیشه، یعنی شناخته نمیشه. درست شد؟ و اساساً ملاقات و فیض حضور با حکمت غیبت در منافات. امام برای چی غایب شده است؟ 10 وجه برای غیبت امام عصر علیه السلام بیان میکنن. یه وجه که شما میگید، موسی بن جعفر میفرماید انما هی مهنتون من الله، غیبت امام عصر امتحانیست از ناحیه خداوند. امتحن الله بها خلقه، که خداوند به واسطه غیبت او خلایق رو چیکار میکنه؟ بله؟ بله؟ امتحان میکنه. ببینه اینا الذین یؤمنون بالغیب هستن یا نیست. که اگر شما از یؤمنون بالغیب نباشید، کتاب قرآن هم برای شما هدایت نخواهد بود. خودن للمتقین الذین یقیمون الصلاة یؤتون الزکات یؤمنون بالغیب، کسانی که قرآن براشون هدایت است ایمان به غیب دارن. یکی از موارد ایمان به غیب، ایمان به امامت حضرت ولی است در دوران غیبت کبراست، که اگر نبود یعنی قرآن هم طور هدایت نکرده فی امان الله. بعد می‌فرماید به این که این امتحان به خاطر این است که لافزنها از حقایق، از حقیقت مداران چی بشن؟ جدا بشن. حتی یرج انهاز الامر من کان یقول به. این غیبت اینقدر طول میکشه، اینقدر این امتحانه ادامه پیدا بکنه تا قائلین به امامتش میگن نیست، بر میگردن، میگن اگه بود میومد. خب حالا اگر یه همچین حکمتی وجود داشته باشد، ملاقات کردن و فیض حضور با این حکمت چی آقا؟ مخالف. این دو دلیل. و اما قول گروه دوم که آیا امکان رؤیت هست یا نه، اگر هست به چه شکلی، انشاءالله اگر خداوند اراده کرده باشد در شب شهادت حضرت جواد الائمه انشاءالله. بنابراین تا اینجا اینهایی که مدعی هستن ما ارتباط داریم دروغی بیش نیست، تا بعد جلسه بعد بلوش بشه. اما در رابطه با حضرت صادق علیه السلام، من عقیدم این است که آقا امام صادق علیه السلام خیلی غریبه. نه به خاطر که مزارشون مثلا فرض کنید زیرا آفتاب است و الان ممکنه کسی بر مزار ایشون حضور نداشته باشه، نه، من میگم امام صادق هم خیلی غریبه هم خیلی مظلوم. چرا اینو میگم؟ برای اینکه توی کتابهای تاریخی ما نوشتن کمترین میزانی که آقا سلام داریم اراده، کمترین میزان که برای ایشان شاگرد معرفی کردند که مثلا سر درس امام میشستن، کمترین حد رو 4000 نفر، بیشترین حد رو مرحوم امامزاده نوشته 12000 نفر از محضر علمی امام صادق علیه السلام کسب فیض کردن. 12000 نفر به این معنا نیستش که مثلا سر یه جلسه دست 12,000 نفر میشستن. در دوره کلاس های امام که تقریبا 15 سال طول کشیده از اواخر دولت اموی تا استقرار دولت عباسی، دوران امامت حضرت است که امام علیه السلام از اوایل ابوالعباس آمده، ابوالعباس صفاح آمده است، تا 10 سال حکومت از حضورتون منصور دوانقی آزادی بوده، چون اینا هنوز استقرار پیدا نکردن. بنی امیه که پادر هوام فشاری روی امام باقر امام صادق نیست، اینا فرصت کردن که مکتب علمی تشیع رو طراحی بکنن. در این 10 سال، در این 15 سال، ده مثلا فرض کنید 12,000 نفر خدمت امام تلمس کردن و هیچ کسی دیگر زیر این اومده خزا چنین سابقه برای شاگردانش وجود نداره. وقت 12,000 نفر رو شما حساب بکنید، 4,000 نفر رو شما حساب بکنید، یکی سی آمد به امام فرمود، به یک عرض کرد که یبن رسول الله، شما چرا قیام نمی کنید؟ شما دستور بدید ما میریزیم بیرون و قیام خواهیم کرد. از دست رو گرفتن، از مسجد آمدن بیرون، از شهر مدینه آمدن بیرون، رسیدن به یک گله گوسفند. بعد به این شخص فرمودن این که گفتی چرا قیام نمی کنی؟ فرمود اگر به اندازه این گله یار داشتم قیام میکردم. راوی میگه من شمردم این گله 17 تا گوسفند داشت، الهی بمیرم برای تو، 12,000 نفر ازت استفاده کردن، 17 نفر یار نداشتی. امام حسین 72 نفر داشت. لذا میبینید امام صادق خیلی غریبه، خیلی غریبه. آخه اینا به هر کسی هم که نمیگن یار، که اینا که به هر کسی هم نمیگن یار که. آمد محضر امام، حضرت فرمود تا کجا پیش با ما هستی؟ گفت یبن رسول الله، اون اناری که مقابل شماست اگر نصف کنی بگی نصفش حلاله نصفش حرامه، من حرف نمیذارم میگم جعفر گفته نصفش حلاله نصفش حرامه. ببینم برادر من، تو به این حالت درونی رسیدی که امام اصلت بگه نصفش حلاله نصفش حرامه این قلت نیاری؟ تا به اینجا نرسی نمیادا، باید به اینجا برسی. حالو بذار کنار عزیزم، به معرفت برس. اگر در مجلس عزای امام حسین شرکت میکنی، گریه میکنی، به حساب حال نذار، از این گریه معرفت رو بگیر، چون مسیر چارباند بازه برای رسیدن معرفت. بهترین مسیر معرفت عشق برای اهل بیت، ولی در عشق غرق نشو، به واسطه عشق به منزل برس معرفت، چون اونا صاحب معرفت میخوان. الهی بمیرم براش. گو 17 نفر یار فرستاد دنبال امام. امام در مدینه زندگی میکنه، 4 بار با منصور ملاقات کردن، 2 بارش در بغداد، 2 بارش در کوفه است، این بار در بغداد. فرستاد امام رو از منزلی که داشتن بیارنش به طرف قصر آوردن. من نمیدونم مثل که این رجاله ها عادت دارن که اگر بخواهن بزرگی رو به طرف خودشون ببرن، دستاشو باید ببندن، پای پیاده عمامه بر سر نباشه، بعد به دنبال اسب بکشونن این شخصیتو. راه دیگه وجود نداشت، نمیشد ایشو رو جور دیگرامو. به ابن ربی گفت برو جعفر رو بیار. آمد به همین شکلی که گفتم آورد و امام رو نشون روی صندلی، مست لایقل. این هم یکی دیگر از پسران فاطمه بود که به مجلس شراب رفت. داد می زد، فحاشی می کرد، بد و بیرا می گفت، در مقابل امام قرار گرفت، دست به شمشیر بل کرد، دوباره دوری زد اومد در مقابل امام، فحاشی بد و بیرا، دوباره دست به شمشیر، یه قبضه شمشیر رو از دو غلاف کشید بیرون، دوباره غلاف کرد، دوباره راه افتاد، برگشت، اومد بار سوم در مقابل امام صادق علیه السلام قرار گرفت، دوباره بد و بیرا. و وقت بد و بیرا و فحاشی به کی؟ به مادرشون فاطمه زهرا. دست به قبضه شمشیر، این بار دوباره غلاف کرد، افتاد رو پای امام، گفت آقا من مست بودم، من نفهمیدم، من غلط کردم، ابن ربی پسر عموم رو با عزت به خانه ببر، برای او صله قرار بده. امام صادق رو با سلام و صلوات از قصر بیرون بردن. آخ، ابن ربی برگشت، گفت مگه تو نگفتی میخواستم حسابشو برسم، چرا نکشتی؟ گفت چرا، میخواستم همین کارو بکنم، هر بار جلوی امام صادق قرار گرفتم، دست به شمشیر بردم، دیدم وجود نازنین پیغمبر در حالی که آستینش پایین اومده در مقابل من قرار گرفته، منو با انگشت اشاره خطاب میکند، منصور اگر موی از سر پسرم جعفر کم بشود دودمان تو به باد میدم. گفتم شاید شراب خوردم، نمیتونم، مستم، دور زدم، دوباره اومدم، دیدم با عتاب بیشتر فرمود، بهت گفتم اگر موی از سر پسرم صادق کم بشود دودمان تو به باد میدم. ترسیدم از پیغمبر، یا رسول الله، یا رسول الله، در مجلس منصور آمدی، پسرت را از عتاب و نقشه قتل منصور نجات دادی، ای کاش در کوچه بنی هاشم می آمدی، آنجا که آن نانجیب دستش را بلند کرد می فرمودی ملعون اگر دستت به صورت دخترم بخورد دودمانت را به باد خواهم داد، اما نیامدی، آنچنان سیلی به صورت فاطمه زد.